ورحمة الله وبركاته.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم عجل لوليك الفرج. دعا میکنیم برای تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم که خدای متعال امر فرج مولامون رو برسونه و موانع ظهور حضرت رو برطرف بفرمایید انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون. نشان صبح تقدیم حضورتون شد بررسی روایت مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی، 4 بامداد 26 دی ماه. مجددا این برنامه از رادیو معرف تقدیم حضور شما بزرگواران شنونده خواهد شد. اما در ادامه ساعت 22:30 دقیقه و 37 ثانیه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با حضور استاد محمدی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معرف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت یعسوب الدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که برنامه خوب و مفید انشاءالله بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق داد خدمت شما باشم. انشاءالله که برنامه مفیدی برای دوستان باشه. در زمان پیامبر یه آقای رو آوردن خدمت پیامبر که این از خانه و زندگیش کناره گرفته بود و رفته بود توی کوهی، اونجا مشغول عبادت و روحانیت بود. آوردنش خدمت پیامبر، پیامبر از اون کار نهیش کرد و فرمود ان صبر المسلم فی بعض مباطن الجهاد یوما واحدا خیر له من عبادت 40 سنه. این که انسانی در برخی از سنگرهای جهاد، حالا جهاد ممکنه جهاد فرهنگی باشه، ممکنه جهاد علمی باشه، ممکنه جهاد با نفس باشه، ممکنه جهاد نظامی باشه، اینکه انسان یک سنگر از سنگرهای جهاد رو یک روز نگه داره و در اون سنگر صبر کنه بهتر است از 70 سال عبادت. تو لازم نیست که خواهی بری تو کوه اونجا شب و روز عبادت کنی، بیا برو که از این جبهه جهاد رو که عرض کردم، حالا جهادم گاهی جهاد اکبره، گاهی جهاد اصغره، جهاد نظامی جهاد اصغره، اما جهاد با نفس جهاد اکبره. ما این مباطن جهاد الان زیاد داریم. الان جهاد فرهنگی در یک روایت از امام صادق علیه السلام داریم، کسی که تو این جهاد، جهاد فرهنگی خودشو قرار بده، از 1,000,000 مجاهد جان بر کف که در جبهه های جهاد نظامی می جنگه فضیلتش بیشتره. فرمود که الا فمن انتصب نفسه لذلك افضل من 1,000,000 مجاهد، مجاهدی که اونجا. به هر حال صحنه های جهاد فرق میکنه، حالا چه جهاد فرهنگی باشه چه جهاد دفاعی و نظامی، که الان روز روز جهاده، چون شیاطین همه بسیج شدن در مقابل ما. ما هم باید همه امکاناتمون رو بسیج کنیم، همه جبهه ها رو پر کنیم. اگر دشمن خواست حمله نظامی بکنه، باید بریم سنگر ها رو پر کنیم و در مقابل دشمن بایستیم. اگر هم خواست حمله فرهنگی بکنه، باید این جبهه ها رو پر کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب اگر خاطر دوستان عزیزمون باشه، سوالی رو جناب استاد محمدی برنامه قد مطرح فرمودن و شما بزرگواران هم زحمت کشیدید و پاسخ دادید. سوالی بود که دلیل عصمت پیامبران رو بیان بفرمید. 917-23-11 فرمودن یکی از دلایل عصمت پیامبران این است که امین وحی هستند و پیام خداوند را بدون کم و کاست و یا دخل و تصرفی به انسان میرسانند. آقای منوچهر براتی از تشان بهبهان استان خوزستان فرمودند که پیامبران معصومند، چون آنها همچون معلم و راهنما هستند و باید معصوم باشند تا مریدان و پیروان آنها بتوانند به آنها اقتدا و اطمینان داشته باشند و در گرفتن و ابلاغ احکام الهی نیز معصوم هستند. 933-0199 فرمودند که اگر پیامبری معصوم نباشد، امکان دارد کارهای مخالف دستور خدا انجام دهد و مردم با الگوگیری از او گمراه می شوند. 915-78-68 همینطور فرمودند پیامبران باید از خطا معصوم باشند به دلیل عقل، چون اگر پیامبر خطا کند چگونه می شود به ایشان اعتماد کرد و قول و فعلش برای پیروان حجت باشد؟ پس عقل انسان حکم می کند که پیامبر از همه خطاها مبرا باشد. آقا مهدی حیدری از اصفهان هم فرمودند که پیامبر وظیفه دارد به تزکیه، تربیت و راهبری مردم اقدام نماید، آن هم تربیت همگانی که شامل آماده ترین و برجسته ترین افراد جامعه نیز بشود و چنین مقامی در خور کسانی است که خودشان به عالی ترین مدارج کمال انسانی رسیده باشند و این همان مقام عصمت هست. 912-62-51 فرمودند با عرض سلام خدمت آقای محمدی و مجری محترم، علیک السلام. عصمت پیامبران برای این است که اگر عصمت نباشد، در رساندن عقاید و احکام دچار اشتباه می شوند. از فساد جناب آقای محمد علی سفری هم فرمودند که پیامبران و امامان چون خدا اینها را الگو برای مردم قرار داده، لذا بایستی معصوم باشند تا مردم فرمانبری کنند، اگر نه حتی اگر در بچگی هم مرتکب گناه شده باشند، مردم خواهند گفت او خودش مثلا در بچگی دزدی کرده و حالا به ما میگوید دزدی نکنید و مردم اطاعت نمی کنند. از خراسان شمالی سرکار خانم رجایی یا جناب آقای رجایی گفتن که دلیل بر عصمت پیامبران این است که اگر پیامبران عصمت نداشته باشند، دیگر انسان چگونه به گفتار و مخصوصا کردار ایشان اعتماد کند؟ روی این جهت باید پیامبر معصوم باشد تا پیروانشان به ایشان اعتقاد قلبی پیدا کنند. و از ملا محله آقای عباس صادقی همینجوری فرمودند که اگر عصمت نباشد، در اصل رسالت تردید ایجاد می شود در آن، چون احتمال دروغ در آن وجود دارد. پاسخ تلفنی هم داریم آقای محمدی، اون رو هم بشنویم، بر می گردیم برای جمع‌بندی در خدمت شما خواهیم بود.
اگر پیامبران معصوم نبودند، مردم نسبت به کارها و اعمال و رفتار اینها اعتماد نداشتند. این معصوم بودن انبیا و ائمه باعث جلب اعتماد بیشتر سخنان و حرکات و رفتارهای ائمه میشه.
اگر انبیا معصوم نبودن در دریافت وحی، در تبیین وحی، در ابلاغ اون، در یکی از این حالتها معصوم نبودن، مردم اعتمادشون رو از دست میدادن و نمیتونستن به اونا اعتماد بکنن که آیا اینجا حرفشون درسته یا غلطه.
پیامبران الهی از طرف خداوند فرستاده شدند، ارسال شدند برای هدایت مردم و نباید گناه داشته باشند. و اگر گناه داشته باشند نزد غرض پیش میاد، چون هدف این است که اونا مردم رو هدایت کنه. وقتی خودشون گناه داشته باشند نزد غرض پیش میاد.
یکی از دلایل سوال شما این بشه که کسی که میخواد کسی رو هدایت بکنه باید خودش هدایت شده باشه. من فکر کنم یکی از جوابای این سوال شما همین مطلبی بود که من تقدیمتون کردم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی ممنونم جای محمدی. یه پیامک من باید بخونم این اگر رضا بفهمه تو همون جواب سوالات هست. 990-94-21 آقا مهدی پورقربان از لاهیجان فرمودن اگر کسی امر به معروف کند و خودش فاقد عملی آن باشد زیر سوال و زیر سوال رفته و محکوم می شود، پس باید پیامبران به دلیل امر عرفان و نهی از منکر اسمت داشته باشند. اینم پاسخ آقا مهدی پورقربان از لاهیجان. سراپا گوشی.
ممنون. حالا جنبندش که خیلی فرصت میخواد، من چیزی بیشتر دوستان از جمله همین آخر که شما خوندید گفتن این بود که اگر پیامبران معصوم نباشن خب مردم به حرفشون اعتماد نمیکنن. کسی میخواد مردم به خیر دعوت کنه خودش باید اهل خیر باشه، نباید مرتکب خلاف شده باشه. اگه مرتکب خلاف شده باشید این مردم بهشون اعتماد ندارن، به هرشون گوش نمیکنن، میگن تا دیروز خودش چنین چنان بوده، حالا امروز میگه شما تا دیروز خودش بت میپرستید حالا میگه بت پرستی بده، تا دیروز خودش شراب خورده حالا میگه مثلا شراب خوردن بده. اعتماد از مردم سلب میشه. وقتی اعتماد مردم که سلب شد دیگه فلسفه نبوت از بین میره. فلسفه نبوت اینه که مردم به حرف نبی گوش کنن، راهنمایی بشن و این راه یک راه مورد اعتماد مردم باشه. اگه اینجوری نشد دیگه مردم اعتمادی ندارن، بنابراین از کلن دیگه فلسفه وجود پیامبر از بین میره، بود و نبودش یکی میشه چون کسی به حرفش گوش نمیکنه. بعضی از دوستان هم گفتن که پیامبران الگو هستن و الگو حتما باید از هر جهت الگو باشه دیگه، وگرنه مردم هم از او تقلید میکنن، از او الگو و اسوه میگیرن و در نتیجه منحرف میشن. اینها درسته، حالا شکل منطقیش و اون شکل برهانیش که اینها دلایل عقلی هست و بعداً هم شاید دلایل نقلی رو خواهیم گفت. این دو سه موردی گفته شد، یکی هم همین بحث حکمته. خداوند متعال بندگانش رو دعوت کرده به یک مهمانی که اسمش بهشته، خیلی هم علاقه داره که این بنده ها به اون مقصد برسن. باید یک راه تضمین شده، یک آدرس صحیح در اختیارشون باشه. اگر پیامبران معصوم نباشن آدرس صحیح در اختیار نیست، در نتیجه اون دعوتی عبث و بیهوده میشه. این در واقع همون دلیل حکمت. انشاءالله اینها رو در برنامه فردا بیشتر توضیح خواهیم داد، دلایلی که دوستان گفتن رو که بسیار هم عالی بود، هم پیامک ها بسیار عالی بود، هم تلفن ها، و ما خوشحال میشیم که شنوندگان فرهیخته و آگاه و آشنا با مباحث اعتقادی این گونه داریم. واسه خوشحالی میشه خدا انشالله از این دوستان عزیز و ما و شما قبول کنه
انشالله. خیلی ممنون، ما هم خوشحالیم از این که در خدمت شما هستیم جناب استاد محمدی. همچنان با ما باشید با برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف. الله 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 الله. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30162 هم آماده دریافت نظرات شما عزیزان در ارتباط با برنامه پرسمان اعتقادی هست. از این طریق میتونید نظرات خودتون رو راجع به برنامه بفرمایید. خب آقای مهندس، فکر کنم اول یه تلفن داریم از سری تلفن‌هایی که بعد از برنامه تماس میگیرن و ضبط شده، این رو با هم بشنویم، بعد انشالله اولین تلفن بینند شنوندگان عزیزم خواهیم داشت.
چه عواملی باعث شد که این شهادت حاج قاسم این شور رو تو مردم ایجاد کنه؟ یعنی دقیقا بگه مثلا اخلاص بوده، چی بوده، چی بوده عواملی که میتونه یک انسان رو به اینجا برسونه، برامون ذکر کنن که اگر منی یا امثال منی بخوایم اون راه رو بریم، بتونیم این عواملی که حاج آقا میفرمان رو انجام بدیم. ممنون میشم.
بسیار. چه عواملی بود آقای محمدی؟
من چند تا نکته رو اول مقدمتا عرض بکنم. نکته اول این که دلها دست خداست، مقلب القلوب خداست. اگه کسی برای خدا قدمی برداشت، ولی این که ممکنه که اون قدم جای هم نشون داده نشده باشه، اگر خدایی شد، این سرانجامش توسط خود خدا آشکار خواهد شد. ما هممون قطرات ناچیزی بیشتر نیستیم. این قطره اگر وجه الهی پیدا کرد، این کار، حالا خیلی کوچکترین کار، اگر لوجه الله شد، اون وقت اقیانوسی بیکران میشه. به بقای ذات باری تعالی باقی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. چون ما داریم و در اختیار ما هست و هر قدرتی، هر شوکتی، هر تبلیغی، نمیدونم هر ثروتی، هر چی که ما داریم، اینها فانی است، اینها نابوده. اما وقتی کار خدایی شد، وجه الهی پیدا کرد، جاودانه میشه. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فی ذاته به خودی خود هلاک نمیفهمد. کل شیء یهلک، هلاک می شود. الان که هست هلاک، الان که هست هلاک، یعنی همین الان در این حال که هست نیست، مگر اینکه وجه الهی پیدا بکنه. این مقدمه کلی. خلاصش این شد که سردار سلیمانی برای خدا بود، برای خدا کار می کرد، کاراش بی نهایت می شد، وجه الهی پیدا می کرد، اون کمش بی نهایت می شد. و چون دلها دست خدا بود، وقتی هم که ایشون با این شرایط به شهادت رسید، خب مقلب القلوب اوست دیگه. شبیه اینو ما در مورد امام رحمت الله علیه هم داشتیم. خب امام رو از ایران تبعید کردن، از ایران بیرون کردن با اون وضع، حتی در تا مرز شهادت هم پیش بردن. آنچنان به شکل محسوس دلها در یک مدت کوتاهی به امام متوجه شد و علاقمند به امام شد که انسان کاملا حس میکرد این دیگه امر عادی نیست. یه باره میلیون ها انسان به یه شخصی توجه میکنن که تا حالا نمیشناختنش. تو کتابای درسی، تو کتابای خود شاه نوشته بود، حرفای مزخرف و عجیب و غریب نوشته بود. خیلی از مردم هم امام رو نمیشناختن. بعد از اینکه شناختن و متوجه شدن، یک بار دلها برگشت به سمت امام رحمت الله علیه. این نکته اول و دوم که کار اگر برای خدا شد بی نهایت میشه و چون دلها دست خداست، خود خدا دلها رو متوجه این کارها میکنه. اما اینکه حالا کار ما با چه مختصاتی داشته باشه، اون اینا که شون فهمودن همش درسته. کار اگر بخواد با اخلاص باشه، یعنی برای خداست. اگه بدون اخلاص باشه، یعنی قاطی پاتیه، بخشش مال خداست، بخشش مال خدا نیست. حالا کار 100% خالص شد، میشه مال خدا 100%، دیگه کوچیک هم نیست. من تأکید میکنم کاری که برای خدا باشه کوچیک نیست. این قطره ایست که به اقیانوس پیوسته، دیگه قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه آن قطره و دریا دریا. این قطره دیگه به اقیانوس پیوسته، قطره بود ولی الان دیگه قطره نیست، الان دیگه اقیانوسه. بله، اخلاص تأثیر داره، تقوا تأثیر داره. چرا؟ چون امام سجاد فرمودن که لا یقل العمل مع التقوا، این از مولا امیرالمومنین حدیث داریم. و کیفه یقل ما تقبل، عملی که با تقوا باشه کم نیست. چطور کم میشه عملی که همراه تقوا باشه؟ انما تقبل الله من المتقین، چون خدا قبول میکنه از انسان متقی عملش کم نیست، کوچیکش هم بزرگه و خیلی هم بزرگه. میتونه برای این باشه که ایشون عمرشو فدای خدا کرد، عمرشو فدای اسلام کرد، عمرشو فدای ملت کرد. واقعا چه حوادثی از سر این ملت دور نکرد. خب تکفیری ها داعش اومده بودن تا چند کیلومتری مرز ما، داشتن عراق کلن میگرفتن، در چند صد متری بغداد رسیده بودن و در چند صد متری سامرا رسیده بودن. خب شما نگاه کنید، خبرها نگاه کنید، همه جا ببینید ایشون رفته و جانشو به خطر انداخته، جان بر کف، این خطرها رو از سر عقاید ما، از سر نظام ما، از سر مردم ما، از سر مقدسات ما دفع کرده. حالا چقدر باید انسان شیطان صفت باشه، چقدر باید ناسپاس باشه، چقدر باید مزدور دشمن و آمریکا باشه و چقدر باید مزدور شیطان باشه، بهتره بگیم چقدر باید سرباز شیطان باشه که این موج عظیم چند میلیونی رو نبینه. اگر ما طرفدار دموکراسی هم هستیم، خب باید احترام این چند میلیون نگه داریم دیگه. دیروز چند میلیون اومدن به عشق ایشون تابوتش عشق ریختند و عرض کنم که ابراز احساسات کردن، و ما فردا بیاییم به همین شخص اهانت کنیم؟ و این اسمش دموکراسیه؟ این اسمش آزادیه؟ این اسمش بربریه و توحشه؟ ما اگه واقعا راست میگیم، اهل فهم و شعور هستیم، خب احساسات این چند میلیون انسان رو اقلا بهش احترام بذاریم. فرض کن دین نداریم، خب نداشته باشیم، نظام رو هم قبول نداریم، خب نداشته باشیم، ولی چند میلیون نفر پریروز اومدن تو این صحنه و امروز ما بیایم در مقابل این چند میلیون یه عده معدودی که معلومه که سر نخشون همه دست شیطان بزرگ، دست آمریکا و دشمنان این ملت هست، این دیگه خیلی وقت من معتقدم که همه تکلیف دارن که در مقابل این موج بایستن، در مقابل این باید فضا طوری باشه که هیچ کس خودش اجازه نده که این گونه به احساسات مردم اهانت کنه، این گونه به عواطف میلیون ها انسان با بهانه های واهی. وقتا میبینه که وزیر امور سفیر اون از خودم پیر روباه پیر اومده تو در بینشون داره اون عکس برداری میکنه، فیلم برداری میکنه، میبینه که ترامپ براشون پیام فارسی میده، میبینه که اینا رو که میبینه. حالا یه ذره عقل داشته باشون وقتی خصوصا مثلا دانشجو بذاره یا این کالا، ما معتقدیم اینا دانشجو نیستن. به هر حال اینا رو باید انسان دقت کنه. اینها دیگه حرفایی است که من نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت. خب ما فرض کنیم که اسلامو کنار بذاریم، ایمانو کنار بذاریم، تشیع کنار بذاریم، شهادت کنار بذاریم، همه اینها رو کنار بذاریم، انسان که هستیم، عواطف و احساسات میلیون ها انسان اینجوری خشدار بکنیم، اینجوری از کنم که اونها رو ناراحت بکنیم، این به نظرم از آزادی خواهی و از دموکراسی و از نمیدونم هر چه اسمش بذاری هم خیلی فاصله داره.
یه عده معدودی که متاسفانه
بالا عرض کردم، عده خیلی معدودی که اصلا قابل اعتنا هم نیستن، ولی همینقدر که ساختار شکنی میکنن به مقدساتی که مردم دوستشون دارن. خب شما دلهای چند نفر از همین ملت رو میرنجن به خاطر چی؟ به خاطر آمریکا؟
نه جالبه اینکه اون خانواده های داغدار خودشون میگن ما،
نه اون که بهانه، اگه میخواستن اینها برای اونها حرف بزنن چرا اون 48 ساعتی چی نگفتن؟ 48 ساعت قبل اونها
بله، اگه واقعا داغدار این بوده اون قبل از اون باید میومدن جلوی دانشگاه،
موقعی
که سپاه اعلام کرد،
موقعی که اتفاق افتاده بود. نه حقیقت اینه که مطلب خیلی روشنه، یعنی مطلب خیلی روشنه که من عرض من اینه که خب شما چرا به خاطر خوشامد آمریکا و به خاطر خوشامد دشمنان اسلام، به خاطر دشمنان بشریت دل میلیون ها انسان رو به درد میارید؟ وقتی شما به مقدسات این ملت بد میگید، وقت انتظار دادید که اینا از شما استقبال کنن؟ شما دیدید که چند حالا وقت فاصله زیاد شده، یک هفته نشده، شما دیدید یک هفته قبل این مردم چیکار کردن، وقت بعد شما میاد به همون مقدسات اهانت میکنید؟ وقت انتظار دارید که اینها مثلا با شما باشن؟ نه، اینا چه بخواهن چه نخواهن سرنخشون دست شیطان است و شیاطین هم میدونن چی کار کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه پیامک الان به دست ما رسیده، میخونم خدمتون، یه فاصله بگیریم برمیگیم. درود و سلام ما به روان پاک همه شهدای دفاع مقدس و حریم ولایت، مخصوصا سردار سپهبد قاسم سلیمانی.
عشق در آینه های بی غشش، گام اول آزمون در آتش است. عشق در آینه های بی غشش، گام اول آزمون در آتش است.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. حال و هوای برنامه‌مون حال و هوای شهید و شهادت شو 30553 هم در خدمت شما هست. اون پیامک هم اینا جای محمدی، آقای مسعود یعقوبی از کرج فرمودن که مگر آمریکا جبهه کفر مطلق نیست؟ مگر ایران و علی خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها جبهه اسلام نیست؟ چرا خدا توی قضیه هواپیما مؤمنین رو یاری نکرد که این اتفاق برای جامعه مؤمنین نیفته و اینجوری مردم بدبین نشن نسبت به اسلام و انقلاب؟ این یاری خدا کی و در چه شرایطی شامل حال مسلمین می شود؟
عرض کنم در این که آمریکا طرف کفر، خب تردید درش نیست، و در اینکه سپاه هم یکی از جبهه های اسلامش، این هم درش تردید نیست، مدافع و پاسدار اسلام هم که درش تردید نیست. اما اینکه سنت خداوند متعال، خدا سنت هایی داره، اینکه این اتفاق چرا افتاد، چند جهت باید مد نظر قرار بگیره. یک، آیا اون وظایف معنوی که ما همه داشتیم اونو انجام دادیم؟ آیا واقعا اون مقدار دعایی که باید میکردیم، صدقه که باید میدادیم، نمیدونم اون اقدام های معنوی که ما باید انجام میدادیم انجام دادیم؟ هممون ها، همه اقشار، سپاه هم یک بخششه. دو، آیا اون اقدامات مادی که ما باید به کار میگرفتیم رو گرفتیم، به کار گرفتیم؟ مثلا نمیشد که حالا اون چند ساعت یا حالا چند روز فرض کنید پرواز ها به اصطلاح کلیر بشه، تعطیل بشه؟ نمیشد. و چند تا نقطه دیگه، خب ما یه واسمون انجام ندیم، اینا دیگه نظام یک نظام ثابتی ها، سنت ها حاکمه. اگه خدا بخواد مرتب با اعجاز اینها رو جابجا کنه که دیگه نمیشه زندگی کرد. که اگر ما اون وظیفه‌ای باید انجام بدیم رو خوب انجام ندیم، خب سنت خدا همین هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینم یک نکته که سنت ها باید در نظر گرفت. نکته بعد این که بله، خداوند از جبهه حق طرفداری میکنه. نیروهای ذخیره رو خداوند در عالم خلق کرده که اینها به حمایت و یاری طرفداران حق میان، اما شرطش اینه اینها سنگ تموم بذارن. ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. یا واقعا اون مقداری که ما باید هممون، باز من تأکید میکنم اینجا دیگه یک قشر خاص نیست، یا واقعا ما با همه توانمون به نصرت خداوند قیام کردیم که خدا هم ما را نصرت بده؟ بنده تصور نمیکنم. کشون فرمودن جبهه مطلق هست، این مطلق بودنش ما قبول نداریم، نه از اون طرف نه از این طرف. مطلب بعد این که خب اون نعمت هایم که از خدا به ما رسید اونم ندیده نگیریم دیگه. شاخ قولی رو شکست این ملت که در طول 70 سال کسی
جرأت
نمیگر بیرو چشمت ابروست. این کار حالا هنوزم زوده که عظمتش پیدا بشه، بعدها یواش یواش مشخص میشه که این مردم و این انقلاب چیکار کردن. 40 سال مقاومت کردن در مقابل همه شیاطین جن و انس، که واقعا دست شیاطین جن رو هم انسان تو این جریان ها به وضوح میبینه. این حرف ها حرف رسانه‌ای نیست که الان انسان بخواد یه مقدار جلوتر بره، ولی واقعیت اینه که جن و انس، شیاطین جن و انس دست به دست هم دادن و هرچه در توان دارن به کار گرفتن که در مقابل حق بایستن.